أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين. بچه سوم برای اینکه رویت هلال باید به عین مجرده باشد و با عین مسلح کافی نیست، این بود که اگر رویت به عین مسلح کافی باشه برای تحقق شهر، به این قابلیت موجب ثبوت شهر رمضان، موجب دخول شهر رمضان در اول، به موجب دخول شهر شعبان و تحقق یوم العید در آخر ماه رمضان باشه، لازمش اینه که نسبت به سالهای متمادی که ائمه معصومین علیهم السلام، خود رسول الله صلی الله علیه و سلم و معصومین علیهم السلام روزه می گرفتند، با اینکه روزه گرفتن اینها بر طبق رؤیت به عین مسلح بود، وقتی ما دیده نمی شد روزه نمی گرفتند. باید حکم بشه به اینکه لازمه اعتبار رؤیت به عین مسلح اینه که ملتزم بشیم به این که معصومین علیهم السلام در روزی که از ماه رمضان بود و اینها و این ذوات مقدسه می دانستن، به علم خاص می دانستن که از ماه رمضانه، در این حال روزه نگرفتن، افطار کردن، یا در آخر ماه رمضان در این که می دانستن روزه عید فطر است، در این حال روزهشون را ادامه دادن. وجه سوم این بود. در مناقشه در وجه سوم گفته شد در جلسه قبل که مناقشه اول به این وجه سوم این هست که رؤیت به عین مجرده در شب خاص ملازمه ندارد با قابلیت رؤیت با عین مسلح در لیله سابقه، ملازمه ندارد که دائما اینطور باشد و غالبا هم در غالب موارد هم اینطور نیست که مسبوق باشد به قابلیت رؤیت به عین مسلح، بلکه به صورت اتفاقی ممکن است این حالت پیش بیاید، محتمل تحقق هست، ولی دائم تحقق یا غالب تحقق نیست. با توجه به اینکه دائم تحقق نیست، محتمل تحقق هست و از طرفی فعل معصومین علیهم السلام هم در تمام سالهای حیاتشون از جهت اینکه چه روزی را روزه گرفتن، چه روزی را در همه مثلا 50 سال عمر شریف حضرت مثلا در چه روزی روزه گرفتم، چه روزی افطار کردم، به تمام خصوصیات برای ما نقل نشده. چون نقل نشده لذا احراز نمیشه که در شهر خاصی که مردم با عین مسلح با عین مجرده هلال را دیدم، شب قبل از اون حتما قابلیت داشت برای رؤیت به عین مسلح و در عین حال امام علیه السلام اون روز را روزه نگرفت. ملازمه اینجوری ثابت نمیشه، یعنی علم اینجوری پیدا نمیشه، ولو به نحو اجمال در طول سالهای حیات هر امامی را که در نظر بگیریم اینطور نیست که ولو به علم اجمالی یه مورد اینجوری پیدا بشه که مسبوق هست به رؤیت به چشم مسلح. ملازمه اینجوری نداره و به صورت غلبه هم نیست. این مناقشه اول این بود. اگر ملازمه داشت یا در غالب موارد مسبوق بود به قابلیت معتبر قابل اعتنا، مسبوق بود، بله، ولو به علم اجمالی علم پیدا می کردیم که در بعضی از سالها امام علیه السلام در روزی که با چشم مسلح قابلیت رؤیت داشت حضرت روزه نگرفت. اگر غلبه داشت یا ملازمه دائمی بود چنین چیزی علم پیدا می شود، ولی چون غلبه نیست چنین علم پیدا نمی شود. این مناقشه اول. مناقشه دوم این است که حتی اگر بپذیریم که بلغت ولیقید در بعضی از سالهای عمر شریف هر امامی را که در نظر بگیریم، از خود زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم و معصوم ائمه معصومین علیهم السلام، بلغت ولیقید در بعضی از سالها چنین اتفاقی افتاده که امام علیه السلام در روزی که با عین مجرده دیده نشد ولی با عین مسلحه قابل دیدن بود، حضرت روزه نگرفت. علم پیدا، حتی اگر فرض کنیم که علم پیدا کردیم به چنین امری، یا در آخر ماه رمضان، حتما قطعا در بعضی از سالها اتفاق افتاده است که در روزی که مردم با چشم مجرد ندیدن ولی قابلیت رؤیت با چشم مسلح بوده، در عین حال امام اون روز را روزه داشتند و افطار نکردند، به عنوان یوم العید افطار نکردند. حتی اگر یه چنین علمی پیدا بشود که در بعضی از سالها یقینا این اتفاق افتاده است، ولی این حکم کاشف از این نیست که لا عبرت به رؤیت به عین المسلح، کاشف از این نیست، بلکه این حکم ممکنه ملتزم به این حکم بشوید، در عین حال رؤیت به عین مسلح هم کافی باشد، اعتبار داشته باشد، کاشف از این نیست. چرا؟ به خاطر اینکه برای توجیه این حکم که عین مسلحه به عین مسلحه قابل رؤیت بود ولی به عین مجرد قابل رؤیت نیست، ممکن از این جهت باشه که در ثبوت شرع و در تحقق در ثبوت شرع دخول شرع و اونی که موضوع برای وجوب صوم هست، در تحقق موضوع مجرد تحقق حالت خاص در قمر که به علم امامت امام علیه السلام اون را می داند، مجرد تحقق اون حالت خاص کافی برای وجوب صوم یا برای وجوب الافطار نباشه، بلکه احراز این حکم که وجوب صوم فی کل شهره متوقف بر اینه که احراز بشه این حالت خاصه برای مردم، این احراز لناس تحقق پیدا بکنه. چون در ازمنه صاب احراز لناس تحقق پیدا بکنه ولو احرازش به عین مسلح، و از اونجایی که در زمان سابق در زمان حضور معصومین علیهم السلام احراز این حالت خاصه لناس لعامت الناس محقق نشده، چون با چشم مجرد که ندیدن و عین مسلح هم که متمکن از اون نبودن که بخوان ببینن، چون احراز لناس محقق نشد، روی این حساب حکم واقعی که وجوب صوم هست در اون زمان مترتب نمی شد. برای ترتب حکم واقعی که وجوب صوم در ماه رمضان و وجوب افطار در ماه شوال در روز فطر هست، احراز این حالت خاصه لعامت الناس باید محقق بشه، و چون محقق نشده در اون موارد روی این حساب در شب بعد محقق شده، در اون شب قبل محقق نشده، روی این حساب حکم ثابت نشده، ولو عدم تحققش به خاطر عدم تمکن مردم باشه، به حیثی که اگر متمکن بودن، مردم این زمان بودن، وسیله در اختیارشون بود و هلال را می‌دیدن. احتمال این هست که در ثبوت حکم غیر از اون خود اون حالت خاصه، احراز این حالت خاصه احراز ناس، احراز نوع ناس و نسبت به این موضوع هم دخالت در حکم داشته باشه، ممکنه از این قبیل باشه. اگه دخالت در حکم داشته باشد ولو رؤیت با عین مسلحه هم کافی باشد، ولی در اون زمان حکم فعلی نشده، در اون زمانی که مردم رفتن نگاه کردن، استعلال کردن، هلال را ندیدن، حکم فعلی نمیشه چون احراز لناس محقق نشده. این مطلب، این چون این احتمال دوم وجدانن وجود داره و قطع به خلاف نداریم، اگر احتمال دوم منتفی باشد قطعا، قطع به خلاف اون داشته باشیم، بله، از عدم صوم امام علیه السلام در روزی که مردم ندیدن ولی با چشم مسلح قابل رؤیت بود، از عدم افطار امام در روزی که مردم ندیدن ولی قابل رؤیت به چشم مسلح بود، از عدم صوم امام و از عدم افطار امام ما کشف می کردیم که رؤیت به چشم مسلح اعتبار نداره، ولی چون احتمال دخل احراز ناس لین حالت خاص داده می شود، پای این احتمال که به میان آمد، اون حکم که روز نگرفتن امام در اون روزی که مردم ندیدن کاشف نیست از عدم اعتبار به رؤیت به عین مسلح، این احتمال داده میشه. بله، اگه این احتمال منتفی باشد ما کشف میکنیم، ولی ما دلیلی نداریم، مثبتی برای نفی این احتمال نداریم، راهی برای نفی این احتمال دوم نداریم که بگیم احراز الناس لئن رؤیت هلال ما، بله ما این دخالت در حکم نداره. اون وجوهی که در مقدمه بحث گفته شده که در کلام مرحوم آقای خویی هم آمده بود که مواردی مثل ثبوت، مثل وجوب القضا در جایی که بیانه بعداً خبر بدهد، یا بیانه بله خبر بدهد، یا اهل مثلا بلد آخر خبر بدهد، یا ماه دیده بشه بعد از 29 روز امسال این دیده بشه، اون موارد، اون وجوب، اونی را که نفی می‌کرد اینه که رؤیت کل مکلف، خود رؤیت اشخاص مکلفی دخالت داشته باشه. اون وجوب اقتضا می‌کرد که رؤیت شخص مکلف دخالت نداره، ولو رؤیت خود مکلف نبینه ولی دیگران ببینن، یا بعداً به نحو شرط متأخر بعداً کشف بشه، اونم کافی. اونی که اون وجوه قبلی سه وجه یا چهار وجه، نهایتش موضوعیت رؤیت کل مکلف به شخصی را نفی می‌کرد، ولی این احتمال که در وجوب صوم شرط هست که این قابلیت، اون حالت خاصه قمر برای مردم احراز بشه ولو به نحو شرط متأخر، ولو اول ما احراز نشه، آخر ما احراز بشه، بعد از دو ما احراز بشه، این احتمال وجدانن وجود داره، و اگر این احتمال ثابت باشه، مفاد این احتمال ثابت باشه، عدم وجود، عدم صوم ائمه علیهم السلام در اون زمان یا در اول ماه رمضان و عدم افطار در ماه و در آخر ماه رمضان قابل توجیه است. بله، اگر این احتمال را قطع به خلاف این احتمال داشته باشیم، کشف میکنه، ملازمه پیدا میشه بین این حکم که صوم امام، عدم صوم امام جواز عدم امساک در اول ماه رمضان و جواز و صوم و عدم وجوب افطار در آخر ماه رمضان ملازمه داره با اینکه رؤیت با چشم مسلح کافی نیست، ولی چون چنین چیزی احتمال دوم وجدانن وجود داره، راهی برای نفی اون نیست، ما نمیتوانیم از این مطلب که در زمان ائمه علیهم السلام در طول زمان حضور معصومین علیهم السلام بین الناس حتما بعد موارد اتفاق افتاد که مردم ما را ندیدن ولی با چش مسلح قابل رؤیت بود، امام روزه نگرفت، از این به عنوان یک دلیل برای رد کفایت عین مسلح، رؤیت به عین مسلح استفاده میکنیم. این وجه سه بود. وجه چهارمی که به او استدلال شده برای عدم اعتبار رؤیت به چشم مسلح و این که حتما باید رؤیت به چشم عادی باشه، طبیعی باشه، بالعین المجرده باشه، اینی که گفته شده در کتاب افاق آمده است که چون روایاتی که در اون روایات رؤیت موضوع برای ثبوت شرع قرار داده شده، خطاب به مکلفین هست، خطاب به مکلفین در اون زمان خاص بوده، تصریح شده که مثلا در یه روایت امام علیه السلام به حلبی فرمود، در روایت بله دیگر به عبدالله ابن سنان این مطلب را فرمود، در یه روایت به محمد ابن مسلم فرمود، چون در این روایات خطاب شده است به اشخاص در اون زمان که مثل محمد ابن مسلم و عبدالله ابن سنان و منصور ابن حازم امثال اینها بودن، خطاب به اهل اون زمان بود و اهل اون زمان هم تمکن از رؤیت هلال قمر به عین مسلح نداشتن، فقط می توانستن هلال ما را به چشم عادی ببینن، چون خطاب به اونها هست و اون فرد ممکن از رؤیت برای مخاطبین همون رؤیت به عین مجرده هست، امام که فرمود به محمد مسلم مثلا صم للرؤیا، یعنی رؤیت با چشم متعارف دیگه، چون غیر از او که برای او ممکن نبود که تا امام برای او موضوع را اعم از مسلحه و مجرده قرار بدهد. بر این اساس بله اون چی که در روایات بیان شده برای محمد ابن مسلم، برای منصور ابن حازم که مخاطبین به روایات هستند، برای اونها فقط رؤیت به عین مجرده موضوع قرار داده شد. ما در روایتی که در خطاب مثلا به زراره میکنه، به محمد ابن مسلم خطاب میکنه، یه مطلبی را برای حکمی را برای این اصحاب در روایات بیان میشه، میتوانیم تعدی کنیم به غیر این مخاطبین، ولی به شرطی که از جهت خصوصیت با خود مخاطبین مشترک باشن دیگه، ولی اگر در خصوصیت با هم دیگه اختلاف داشته باشن، جای الغای خصوصیت، جای تعدی و اسرای حکمی. و محمد برای محمد ابن مسلم رؤیت به عین مجرده موضوع قرار گرفت، این برای میگیم محمد ابن مسلم خصوصیت نداره، غیر از محمد ابن مسلم که در اون زمان موجود باشن که در ازمنه بعد به ما انه مصداق مطلق المکلفین هستن، رؤیت با چشم مجرده برای او هم موضوع هست، ولی از موضوع بودن رؤیت برای محمد رؤیت با چشم مجرد برای محمد مسلم که نمیشه تعدی داد حق را به مردم این زمان که متمکن از رؤیت به عین مسلح هستن، بگیم برای شما رؤیت به عین مسلح موضوع هست. این وجهی برای اسرای حق و الغای خصوصیت و الحاق غیر مخاطب به مخاطب وجود نداره. این وجهی است که در کتاب افق و آفاق دور استدلال شده برای اثبات برای لزوم رؤیت به عین مسلحه به عین مجرده و عدم اعتبار رؤیت به عین مسلحه. نسبت به این وجه هم محل اشکال و مناقشه وجود داره. مناقشه اول اینه که هر شب در روایات، در کثیری از روایات، ائمه علیهم السلام افراد خاصی را مخاطب قرار دادن، زراره، محمد بن مسلم، عبدالله بن سنان، امثال اینها مخاطب به حکم هستند و حکم شرعی در غالب و به صیغه خطاب به افراد خاص بیان شده. ولی متفاهم عرفی از این خطابات ولو در او مخاطبه وجود داره، ولی متفاهم عرفی اینه که در این روایات امام علیه السلام حکم را برای مثل زراره بما انه اهل من المکلفین هست بیان کردن، یا برای محمد مسلم بما انه اهل من المکلفین هست. حکم در این روایات حتی اگر به صیغه خطاب باشه، به لسان خطاب هم باشد، ولی متفاهم اینه که حکم به نحو قضیه حقیقیه جعل شده است که در قضیه حقیقیه حکم می رود روی موضوع مفروض الوجود و مقدر. گفته میشه، گفته شده در روایات، بیان فرمودن که اگر چنین موضوعی محقق بشه این حکم به دنبال او مترتب میشه. شخص مخاطب هیچ موضوعیت ندارد در ثبوت حکم. حکم به نحو قاعده عام و مفاد قضیه حقیقی است. ولو بر این اساس در محل بحث ولو امام به محمد مسلم فرمود ثم للرؤیه، ولی خصوصیت محمد مسلم هیچ دخلی ندارد، بلکه به منزله این هست این خطاب که امام بفرماید یجب على کل مکلفین ان یصوم عند رؤیته للهلال. اگه این رو به صورت ابتدایی بدون خطاب امام میفرمود چه اثری داشت، چه مفادی داشت، چه نتیجه از او گرفته میشود، در خطاب به محمد مسلم صوم للرؤیه و افطر للرؤیه همینه. اگر با قطع نظر از خطاب میفرمود یجب على کل مکلفین ان یصوم عند رؤیت الهلال، اونجا رؤیت مقید به غیری که نشده، به اقتضای قضیه حقیقیه بودن مفاد روایت این میشود که لو تحقق رؤیت هلال در زمانی در برهی، لو تحقق لو وجد این رؤیت هلال در موردی، وجوب و صوم که حکم هست بر او مترتب میشه. موضوع شر قضیه حقیقیه که برمیگرده به قضیه شرطیه که شرط وجود الموضوع هست و جزا ثبوت الحکم. لو وجد این امر لترتب هذا الحکم، اونی که به عنوان موضوع قرار داده شده رؤیت مطلق رؤیت در اون دیگه غیری نیامده. هر وقت رؤیت محقق بشه چه به عین مسلحه چه به عین مجرده. این مناقشه اول. مناقشه دوم اینه که این روایاتی که در اونها حکم بیان شده که وجوب الصوم وجوب الافطار منوط به رؤیت هست، همه این روایات که در قالب خطاب نیامده است تا گفته بشه برای محمد بن مسلم، برای منصور بن حازم تمکن و قدرت بر رؤیت به عین مسلحه نبود، بلکه بعضی از اینها از اون حکم را با قطع نظر از خطاب بیان کردند، از همون اول به مفاد قضیه حقیقیه بیان کردند. مثلا در روایت فضل بن عبدالملک، روایت عبدالعباس، حدیث چهار از باب سه، در اونجا تعبیر اینه که عن الشيخ بإسنادي عن علي بن مهزيار عن حسن بن علي عن القاسم بن عروة عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال الصوم للرؤية والفطر للرؤية. خطاب به شخصی نیست، عنوان نحو قضیه حقیقی الصوم للرؤية، صوم وجوب صوم عند الرؤية. یا در موثقه سماعه حدیث شش اون باب تعبیر اینه که صیام و شهر رمضان به رؤیه و لیس به زن. یا در حدیث 12 باب 3 سیه فضیل ابن عثمان عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال لیس علی اهل القبلت الا رؤیه، به شخص خاصی حضرت خطاب نفرمودند. بله، این روایاتی که در روایاتی که طایفه از روایات وارد در مسئله که موضوعیت رؤیت لوجوب صوم را بیان کرده اند به صورت خطاب نیست، بلکه در قالب قضیه شرطی و قضیه حملیه هست که مفاد اونها مفاد قضیه حقیقی حساب می شود. این وجه بله چهارم هم تمام نبود. وجه پنجمی که به او استدلال شده رسال المشهور برای اینکه رؤیت به عین مجرده لازم هست و رؤیت به عین مسلحه فایده نداره، بعضی از روایات خاصه هست که بالخصوص قابل بله قاسم بن عروه با بعضی از مبانی توثیق عام قابل
فقط دارم بذره دو شازم ازش
دارن. قاسم بن عروه از جز مریانان ابن عبد المین حساب میشه با قاعده توثیق مشرق ثلاثه میشه درست. حالا باب توثیق معارف توثیق مشرق ثلاثه ولی روایات حالا غیر از این روایات دیگه بود اونا که معتبر بود. بله روایت وجه پنجم استدلال به روایات خاصه هست، بالخصوص مورد نظر روایت معمر ابن خلاط و روایت هارون ابن خارجه هست. روایت معمر ابن خلاط در باب پنج از ابواب وجوب صوم حدیث 12 اون باب هست که شیخ طوسی نقل میکنه به سندش از معمر ابن خلاط. سند مرحوم شیخ طوسی به معمر ابن خلاط به حسب اونی که در فهرست ذکر فرموده است، ولی در مشیقه تحریف سند را ذکر نکرده، ولی در فهرست سند را به معمر ابن خلاط ذکر کردن. چند تا سند ذکر کردن، سند به کتاب معمر ابن خلاط، یکی از اون سندها سند معتبر است، داره که اخبرنا ابن ابی جید عن ابن الولید عن صفار عنه. ابن عبیل جیدم با توجه به اینکه از مشایخ نجاشی هست، بنابر قاعده عام توثیق مشایخ نجاشی ابن عبیل جیدم که معتبره، روایت من حیث سند معتبره محمد ابن خلاط میشه. عن ابوالحسن علیه السلام از امام کاظم علیه السلام یا امام رضا علیه السلام، عن ابوالحسن مطلق منصرف به و هم می شود در امام کاظم علیه السلام، قال کن دو جالسن اندهو آخر یوم من شعبان ولم یکنه و صائمن فاتوهو به مائدتن، در آخر ماه شعبان خدمت حضرت رسیدم، حضرت در اون روز روزه نداشتن و طعام آوردن برای حضرت، حضرت به من فرمود ادنو نزدیک بیا مثلا که از این افطار فکان زالکه بعد العصر، وقتی که خدمت حضرت شروع شدیم بعد از عصر بوده، فقل دو له و جوئل دو فداک سم تو الیوم، من امروز را روزه گرفتم، از باب این که من مشکوک بود که آخر از ماه شعبان باشه یا از ماه رمضان باشه، امروز را روزه گرفتم. فقال لی و دمه، چطور امروز را روزه گرفتی؟ چرا امروز را روزه گرفتی؟ معمر ابن خلاط میگه به امام عرض کردم که بر اساس روایتی که از امام صادق علیه السلام رسیده است که در روز شک بین ماه رمضان و ماه شعبان اگر انسان روزه بگیره چه بسا این روز واقعا از ماه رمضان باشه، به حساب ماه رمضان نوشته میشه دیگه، به قصد ماه رمضان یا مشک رو روزه نمیگیره، به قصد آخر شعبان روزه مستحبی یا حتی روزه قضا هم به قصد دیگه بگیره، اگه در واقع ماه رمضان باشه به حساب ماه رمضان نوشته میشه. بر اساس اون حدیثی که از امام صادق علیه السلام رسیده است که اگر کسی یوم الشکر رو روزه بگیره ثم ظهر برای او که این روز از ماه رمضان بود، این به حساب ماه رمضان، بر این اساس من روزه گرفتم. فقلت له جعلت فداک ثم فقلت له جعلت فداک صمت الیوم فقال لی ولما قلت جاء عن ابي عبد الله عليه السلام في اليوم الذي يشك فيه، در روزی که مشکوک هست، در اون روز اگه کسی روزه بگیره، انه قال يوم وفق له، روز يوم شکر اگه روزه بگیره این روزی است که موفق به انجام ماه روزه ماه رمضان میشه. این جواب معمر بن خلاد به سوال امام علیه السلام گفته بود که من بر اساس اون قاعده. امام علیه السلام در این مورد فرموده نه، امروز مصداق اون فرمایش امام صادق علیه السلام نیست، اون فرمایش مال جایی است که یا مشک باشد، ولی امروزی که مردم رفتن ببینن ماه را ندیدن، مانعی هم در آسمان نبود، مانعی هم در آسمان نبود، معلوم هست که امروز آخر ماه شعبان از ماه رمضان نیست، امروز روز شک نیست، تا خیال بکنی بر اساس قاعده ای که امام صادق علیه السلام فرمود جا داشت روزه بگیر. بله فرمود الیس تدرون انما ذالک، آیا مردم نمیدانن یا تویی که خیال کردی مثلا نمیدونی که اون فرمایش امام صادق علیه السلام انما ذالک اذا کان لا یعلم اهو من شعبان ام من شهر رمضان فصام الرجل فکان من شهر رمضان کان یوما وفق له، در جایی که شخص نمیداند از ماه رمضان روزه بگیره، در واقع ماه رمضان بود، اینجا از مواردی است که وفق له منطبق میشه. فاما ولیس الا ولا شبهه، اگر روز جوری باشه که جای شبهه و علت نباشه، آسمان صاف بوده ما را ندیدی، این که دیگه معلومه که دیگه یا مشک نیست. بله اون قاعده ای که امام صادق علیه السلام فرمود در اینجا منطبق نمیشه. فقلت فاما ولیس الا ولا شبهه فلا، فقلت افطر الان بعد از ظهر افطار بکنن، روزه ای که گرفتم به همین عنوان روزه مستحبی، حضرت فرمود نه الان دیگه بعد از ظهر افطار نکن. اینم این حکم به خاطر اینه که حتی در روزه مثلا مستحبی هم در بعد از ظهر اگه کسی روزه بگیره بعد از ظهر افطار کردن جا نداره، حالا یا اصلا جایز نیست یا اینکه مرجوح هست. دون حساب این روایات در بعضی از کتب فقهی در همین بحث که اگر شخص روزه مستحبی را گرفت بعد از ظهر میتواند افطار بکنه یا نه، به مناسبت اونجا ذکر شده. خب این روایت معمر بن خلاد، در این روایت امام علیه السلام فرمود روزی که مانع در آسمان نباشد و مردم استحلال کرده باشند ما را ندیده باشند، این یا مشک نیست. این که یوم شک نیست در جایی که مردم استحلال کردن ندیدن، یوم شک نیست، این بله دلالت میکنه بر این که تمام الملاق در ثبوت هلال در دخول شهر رؤیت به عین مجرده است. چون اگر رؤیت به عین مسلحه کافی بود برای ثبوت شهر، خب اینجا مردم ندیدن، با چشم عادی ندیدن، ولی احتمال دیدن احتمال اینکه قابلیت رؤیه به عین مسلح را داشته باشه احتمال وجود داره، با وجود این احتمال یا مشک موضوع پیدا میکنه. اینکه امام به صورت قطعی و با صراحت فرموده است این روز روز شک نیست، این لا یستقیم الا به اینکه تمام المنات در ثبوت شر فقط رؤیت به عین مجرده باشه، و الا اگه رؤیت به عین مسلح هم بود او هم اثر داشت، اینجا شخص ولو خود با چشم عادی ندیده ولی ممکنه اگه دستگاهی بود به وسیله دستگاه قابلیت رؤیت داشته باشه. احتمال این که هست، احتمال پای احتمال که به میان آمد یا مشک موضوع پیدا میکنه. نفی کون هازل یا مشک این لا یستقیم الا به این که لا عبرت به رؤیه به عین المسلح. این روایت معمر ابن خلاق. روایت دیگه ایم هست که در همین باب سه از ابواب احکام شهر رمضان وسال اونجا ذکر کرده، روایت هارون ابن خارجه که البته در سند او اشکال است که محمد ابن برک در سند این روایت در مورد او توصیف ذکر نشده. شیخ به اسنادش از محمد ابن حسن صفار عن احمد ابن محمد عن محمد ابن برک عن حفص ابن عمر ابن سالم و محمد ابن زیاد ابن عیسی جمیعا که محمد حفص ولو توصیف نداشته باشه ولی محمد ابن زیاد ابن عیسی همون ابن ابی امیه، از اون جهت در اون طبقه مشکلی نیست، مشکل همون طبقه قبلی است که محمد ابن بکر. عن هارون ابن خارجه قال قال ابو عبدالله علیه السلام عد شعبان 29 یوما 29 روز از شعبان را بشمار، فاذا کانت متقیمتن فاصبح صائما. اگر هوا دیدی ابری بود خب این روز را روزه بگیر، اون روز رو روزه بگیر که از باب این که ممکن یا مشک باشه، ممکن از ماه رمضان باشه. ولی و انکانت مزهیتن و تبصرت فلم تر شیئن فاصب مفطرن. ولی اگه آسمان مانعی نداشت صاف بود، تو هم رفتی استحلال کردی هیچی رو ندیدی، و معلومه که دیگه این با بقای ماه شعبان دیگه از ماه رمضان نیست، حتی شک در رمضان هم در او وجود نداره، روی حساب جای افطاره، بعدی برای روزه گرفتن نیست، نه از باب انه من رمضان نه از باب اینکه یا مشکه. خب این روایت هم دلالت بر این گفتم دلالت بر این جهت دارد که رؤیت به عین مسلحه کافی نیست، تمام المنار رؤیت به عین مجرده. آیا استدلال به این روایت تمام هست؟ و صلی الله علی محمد و آله و سلم.